بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال به آیه نفر برای حجیت فتوا بود. بعد از اون که مقدماتی در تفسیر آیه و در فهم آیه عرض کردیم، پرداختیم به وجه استدلال به آیه. در واقع ابتدا در 15 نکته به عنوان نکات تفسیری فقهی آیه بود، بعد مقام بعد وارد استدلال به آیه شدیم و مقدماتی که لازم بود برای تمامیت استدلال به آیه بررسی کردیم و سپس و در پایان پرداختیم به مناقشاتی که در استدلال به آیه وارد شده بود، که دو مناقشه را مطرح کردیم و عمده البته اون مناقشه اول بود که اهمیت زیادی داشت و ما نهایتاً راه جوابی برای اون عرض کردیم، و مناقشه دوم هم که دیروز بحث شد، در خصوص مناقشه دوم جای حرف و حدیث بیشتری هم هست، اما فکر میکنم چون جوابش خیلی چیز پیچیده نیست، به همون اندازه که دیروز عرض کردیم بسنده میکنیم دیگه، ادامه اون شاید ضرورتی نداشته باشد. البته در خصوص مبحث عقاید و از جمله امامت، بحث‌های کلامی جدی وجود داره که اون جای خود. به عنوان مثال یک بحث اینه که در مباحث اعتقادی از قبیل امامت قطع لازمه یا یک اطمینان عرفی که به منزلت القطع کافی است. این یک بحث. یک بحث این است که قطع لازمه یا اطمینانم کافی است، یا حتی در مواردی از اعتقادات حجج عقلائیه هم کافیه. این سه احتمالیه که در اونجا وجود داره. حالا اونچه که مبنای این اشکال بود همون قول مشهوره که حالا یا قطع یا حد اکثر مثلا اطمینان، حد اقل اطمینان لازمه، و این که دیگه حجج و امارات در اینجا کافی نیست. این استدلال مبتنی بر این بحث بود، منتها اصل این بحث جای کلام و حدیث اونها داره. این مثلا یک بحثه که مفروض اشکال اینجا این بود که نه قطع یا لااقل اطمینان لازمه و به امارات نمیشه توجه کرد. این مفروض بود، ولی در این حال این جای بحث داره، هم به نحو مطلق جای بحث داره، هم به نحو لااقل در تفاوتی ممکنه بین اعتقادات وجود داشته باشه. این مثلا یک بحثی که در اونجا مطرح هست، کما اینکه یک بحثی مطرح هست که اگر کسی نمیتواند به اون قطع یا اطمینان برسد، اون وقت اون به احتمال آیا میتونه اعتماد بکنه، ولی به احتمال ترتیب اثر بده. این هم خودش یک بحثیه در اونجا. و عرض شد که در اینجا اون وقت مفروض همونه که مفروض این اشکال این بود که قطع و لااقل اطمینان لازمه و بر اساس این پیش میرفت، منتها میگفتیم این اشکالی به استدلال به آیه وارد نمیکنه. عرض شد که کما این که در بحث های اعتقادی یا مثل امامتون ها این مطلب مطرح هست که آیا استدلال لازمه یا اینکه نه اون قطع یا اطمینانی که برای کسی پیدا میشه ولو از غیر مجاری استنباط باشه، به یک جنبه های نفسانی و روحی خودش این اعتقاد پیدا شده، آیا این کافیه یا اینکه نباید مستند به یک دلیلی باشه. اینم بحث هاییست که حالا کلامی هست و دوستانی که تو کلام کار میکنند و بحث میکنند دیگه جای خودش باید بحث کرد. واسه عمدتاً هم نقلیه، یه مقدار کمش عقلیه، بیشتر نقلیه که باید در کلام بررسی بشه. خب حالا اینا رو دیگه ما فعلا کار نداریم و شبهه دومم هم به همون جوابی که دیروز عرض کردیم میشه بسنده کرد. عرض کردم میشد یه مقدار تعمیق داد و یه چیزهای دیگری هم افزود، ولی نهایتاً جواب همونیست که عرض شد. و اما سومین مناقشه در استدلال به آیه برای حجیت فتوا چیزیست که این ظاهراً دیگه در کلمات شیخ این مناقشه سوم نیست، اون دو مناقشه در کلمات شیخ بوده است و اینجور که من مستقیم دیگه این رو ندیدم نقش شده در این موسوعه از مباحث الاصولی که تقریرات مرحوم شهید صدر، تقریرات اصول مرحوم شهید صدر که حضرت آقای استاد کاظم حائری نوشته. اصول مرحوم شهید صدر حالا حداقل مثلا دو سه تا تقریر داره دیگه، یکیش هم این تقریر مشهوره که این بحوث هست و که آقای هاشمی نوشتند، یک تقریر هم هست که حالا کامل نیست از دوره اصول ایشون، آقای استاد کاظم حائری نوشتند. کامل شده؟ چند جلد شده؟ عجب. خب اینو نمیدونستم، خیلی خوبه که حالا اینا هر کدوم هم یک جهت ترجیحی داره ولی عمقش سابق، اون قسمت هایی که ما سابق میدیم گاهی اون تقریرات های حائری بیشتر بود و دقیق تر بود. حالا یه تقریر هم اون آقای عبدالساتر داره که اونم من دیدم، اون البته خیلی تفصیلیه تقریرش و من یه خود سابق گرفتم و خوندم، بعدم اینقدر تفصیلیه که دیگه زیاد حوصله نداشتم چه بکنم. این دو سه تا تقریرات اصول مرحوم شهید صدره. این مناقشه سوم طبق اون چه که در این موسوعه در همون بحث تقلید آمده از این کتاب نقل شده. من این کتاب رو هم ندارم، هم حتما تو این نرم افزار اونام هست، حالا ممکن نرم افزار اونام خیلی باز حوصله‌اش نداریم. تو نرم افزار هست نه دیگه، این کتاب هم هست. اینجا من فعلا دارم از نقل میکنم که از تقریرات آقای استاد کاظم حائری از درس مرحوم شهید صدر نقش شده این مناقشه سوم. این مناقشه سوم این است که این لعلهم یحذرون در اینجا نمیتواند دلالت بکنه بر وجوب ترتیب اثر بر فتوا، چون استدلال مبتنی بر اینه که بگیم لعلهم یحذرون یه خطاب الزامی ایجابی است که آقا ترتیب اثر بدید به اون چه که فقیه برای شما بیان میکند از دین الله و احکام الهی. این معناش اینه، میگه که این به این جمله برای حجیت فتوا نمیشود استنباط که استشهاد کرد و استدلال کرد، برای اینکه این وجوب حذر و عمل به اونچه که به او منتقل میشود این قطعا مستند به این فتوا و حجیت فتوا نیست. رازش هم این است که اگر شما فرض بگیرید که اصلا حجتی برای شخص قائم نشود بر احکام الهی، قبل از اینکه اصلا حجتی در کار باشد علم اجمالی یا اون احتمال نسبت به تکلیف به صورت منجز وجود داره. این همون است که اولی که وارد اجتهاد و تقلید شدیم گفتیم که آجان یک علم بلکه احتمال نسبت به تکالیف الهی وجود داره و این علم بلکه احتمال گریبان همه رو گرفته است، یعنی همین که احتمال میده که یه احکامی وجود داشته باشه عقل میگه باید رعایت این احتمال بکنه و بنابراین در اینجا قبل از آن که حجتی در کار باشه یک علم اجمالی وجود داره که این علم اجمالی منجزه و حتی اگر علم هم نباشه همون احتمال به تکالیف واقعیه این هم منجزه و عرض شود که این یک مطلب، یک مقدمه که وجود علم اجمالی و احتمال تکالیف منجز است و در عرض شود که این یک، دو اینکه این علم اجمالی یا احتمال منجز هم در رتبه قبل از انذار فقیه یا افتاء فقیه، هنوز افتاء و انذاری هم نیست، این علم و احتمال وجود داره و تنجز تکلیف تمامه. اینم دو. سوم اینه که همیشه شیء و معلول مستند به اسبق علل هست، معلول مستند به اسبق علله، و عرض شود که اینجا هم اسبق علل چیست؟ همین علم احتمال منجزه. پس این تنجزی که یعنی این که باید شخص ترتیب اثر بده، عمل بکنه، توجه بکنه به اونچه که به او منتقل شده، این از باب اون تنجز تکالیف از طریق علم یا احتماله که اون علت اوله. یعنی این فقط انذار فقیه اثرش اینه که ابداع احتمال میکنه، یه چیزایی ممکنه اصلا هم احتمالم نده که مثلا نماز با این ترتیب بایستی خونده بشه یا حج به این ترتیبات و تشریفات باید ادا بشه. انذار فقیه و افتاء فقیه ارزشش اینه که ابداع احتمال میکنه، و الا عمل به اون از باب همون علم اجمالی است و یا احتمالی است که اون منجزه. این یک قرینه لبیه است که معنای آیه رو تغییر میده. شما همینجور آیه رو که نگاه میکنید به ذهنتون تبادر میکند که چی؟ فقیه میاد میگه، شما هم حرف او رو به عنوان حجت عمل میکنید، باید عمل بکنید. اما وقتی که دقت بکنیم به این که آقا این عمل حتی اگر فقیه هم نمیگفت، چون علم و احتمال اینجا وجود داره، ضرورت داشت. چرا؟ به خاطر اینکه علم و احتمال منجزه. همین که این رو دقت بکنید اون وقت میفهمید که، و این که عقلم میگه که معلول مستند به اسبق علله، و اسبق علل هم در اینجا همون علم و علم اجمالی و احتماله. پس این وجوب الحذر یا وجوب التحذر یا وجوب العمل، این به خاطر این است که اون علم یا احتمال منجز هست، نه به خاطر این انذار و افتاء. اینم نبود، این احتیاط از باب علم و احتمال در تکالیف وجوب داشت. پس این انذار و اینها از باب این است که احتمال را طرح بکنه برای طرف، طرح احتمال بکنه و ابداع احتمال بکنه. و اگر این شد دیگه اون وقت وجوب و تحذر، این حاکی از حجیت نیست، این حاکی از وجوب احتیاطه. لااقل احتمال اینو میشه داد، قبلا هم اینو عرض میکردیم که این وجوب و تحذر العملی یا وجوب العمل وفق ما انذر و افتا به الفقیه، این از باب حجیت نیست، بلکه از باب این است که یک علم اجمالی یا احتمال بدوی وجود داره که باید به اون ترتیب اثر داد. این شبهه سومی است که در اینجا در این طبق این نقل آمده است. عرض شود که خب این قابل پاسخه، این شبهه قابل پاسخه، و پاسخ اون هم این است که دو جور میشه جواب داد. حالا جواب اول و تقریر اول در جواب این است که احتمالاً به ذهنتون آمده است که اون علم اجمالی یا احتمالی که منجز است، اون یه قبل از اینکه انذار و افتاء و فقیه و امثال اینها باشه، اون یه اقتضایی داره، و بعد از انذار فقیه از آیه چیز دیگری استفاده میشه. اون قبل با این بعد تمایز داره. چطور تمایز داره؟ برای اینکه اون علم و احتمالی که هنوز فتوای فقیهی نیامده اون رو کانالیزش بکنه به یه سمت معین، اون اگر باشه اون اقتضای یک عرض شود که احتیاط داره، احتیاط هم احتیاط فی الواقع داره، یعنی باید بره اگر احتمال میده که نماز ظهر واجب باشه یا نماز جمعه، اون علم و احتیاط میگه چی شما باید هر دو رو بیارید. اگر عرض شود که نمیدونه باید 5 تا نماز بخونه یا 10 تا، اون احتمال میگه که اون علم اجمالی یا احتیاط میگه باید 10 تا بخونی، نمیدونم چیزایی از این قبیل. اون علم اجمالی و احتمالی که ابتداءً منجزه، یعنی همین که شخص مواجه با شریعت شد احتمال تکالیف میده، یا علم اجمالی به وجود تکالیف داره. این علم اجمالی و احتیاط قبل از افتا و انذار نتیجه‌ای که میده اینه که شما باید یک احتیاط کامل انجام بدید، یعنی باید همه محتملات رو بیارید. اینه دیگه اون علم. وقتی که علم اجمالی داره به این که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، اون اقتضاش اینه که هر دو رو بیاره و هر چیز دیگری رو که احتمال بده، احتمال چند تکلیف که میده، باید همه شد توجه بکنه. مثل علم اجمالی در موضوعات دیگه، اون علم اجمالی در احکامه. این علم یا احتمال قبل از افتا و انذار فقیه اقتضای یک احتیاط موسع داره، همه اطراف رو با توجه بکنه. اما آیه شریفه میگه چی؟ آیه شریفه میفرماد که ظاهر آیه این است که، حالا ببینیم آیه چی میگه. آیه شریفه رو، این لعلهم یحذرون رو دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی میگیم که آیه شریفه میگه که لعلهم یحذرون، یعنی انذار فقیه هم یه احتمالاتی برای شما میاره، شما بعد حذر بکن و عمل بکن، یعنی احتیاط بکن در واقع، یعنی به همون ترتیبی که 10 تا احتماله همشو بیار. این یک احتماله که این بعیده. ظاهر احتمال دومه که آیه میگه تحذر بکن، عمل بکن همونی که فقیه گفته. اون وقت اینجا همونی که فقیه گفته دیگه نمیاد بگه که یا ظهر یا جمعه، فقیه میاد میگه که نماز جمعه مثلا واجبه یا تخییری است. آیه میگه همینی که او گفته عمل بکن. اینی که او گفته عمل بکن، این نشد اون احتیاطی که اونجا بود. حتی اگر این دومی هم به احتمال دوم بگیم عمل به اونچه که فقیه گفته است، از باب احتیاطه نه از باب حجیت، بازم مهم نیست، فرق داره با اون احتیاط قبلی. پس این لعلهم یحذرون میگه که عمل بکن به چی؟ به جمیع محتملات. اگه این باشه، این با همون احتیاط قبل، همون قبلیه میشه، همون علم اجمالی و احتمال منجز میشه. ولی این که نمیگه آیه، آیه میگه عمل بکن به همونی که او میگه. او خیلی از وقتها یک طرف اون احتمالات رو میگه و آیه میگه به همون عمل بکن. این معناش اینه دیگه، این اون نیست. درسته که معلول واحد مستند میشه طبق اونچه که مشهوره به اسبق علل، ولی این در صورتی که معلول یکی باشه، معلول اون احتیاط علم اجمالی و احتمال اولیه‌ای که انسان داره و مواجه با شریعت و تکالیف میشه، معلول اون اینه که همه محتملات رو بیار. نمیدونی زهره یا جمعه، هر دو رو بیار. نمیدانی که وقتی که عرصبات که مثلا عقیقه فرزند واجبه یا واجب نیست، میگه باید عقیقه بکنی. نمیدونی فلان کار حرامه یا حرام نیست، باید میگه باید ترک بکنی. اگر چند احتمال میدی، میگه همه اینها رو بیار. این معلولی که مستند به اون علم اجمالی اولیست اینه. ولی اونی که آیه میفرماید چیه؟ آیه میفرماد که شما تحذر بکن نسبت به اینی که این فقیه میگه. این فقیه گفته که نماز جمعه واجبه، یا گفته تخییریه، یا گفته است که اون چیز واجب نیست، یا 100 جور احتمال میدید گفته که این واجبه و سلام. احتمال میده در شبانه روز مثلا باید عرض شود که به جای این تعداد رکعات مثلا به جای 17 تا مثلا 51 بخونه، نوافل هم مثلا باید بخونه، یا مثلا یا در روزه احتمال میده 2 ماه باید روزه بگیره، چیز از این قبیل. اون علم اجمالی اولی اگه باشه میگه که عرض شود که باید همه را بیاری، ولی این نمیگه. حتی اگر این لعلام یحذرون عمل احتیاطی را بخواد بگه، میگه احتیاط در همین چارچوبی که این آقا گفته، و عرض شود که و رعایت این نظر او. اون وقت اگر رعایت نظر او را داره الزام میکنه، این خودش موجب میشه که اون علم اجمالی اول منحل بشه دیگه، اونم اصلا از کار میفته. برای اینکه وقتی که در این محدوده میگه شما باید عمل بکنید، با عمل در این محدوده که دلیل داره دیگه ماورای اون مشکوک میشه و علم اجمالی منحل میشه. بنابراین ظاهر آیه اینه، ظاهر آیه اینه که این تحدّر در چارچوب و مدار انذار فقیهه، و این غیر از احتیاط در مدار کلی است که علم اجمالی مطلق کسی داره، این با اون ربطی نداره و این مناقشه سوم هم به این شکل قابل جوابه. اینم جواب در این جهت. حالا یه نکته دیگری هم میشد گفت که خیلی ضرورتی نداره. بله دیگه، ظهور آیه اینه که همونی که او گفته عمل بکنه، نسبت به ماورای اون آیه دیگه ساکته. البته اون علم اجمالی دارید، اون را حالا باید معالجه بکنید. یه راهش اینه که بعد از اینکه این میگه اینو عمل بکن و من اینجا دیگه دلیل خاص داشتم، این البته خودش مقدمه میشه برای اینکه علم اجمالی منحل بشه. بنابراین نه تنها این لعلهم یحذرون همان احتیاطی که علم اجمالی آورده است نیست، بلکه موجب می شود که اون علم اجمالی اصلا منحل بشه، اصلا خودش در مجرای انحلال اون علم اجمالی قرار می گیره، دقیقا عکس اون چه که در این کلام آمده. حالا این را طبق اینو که نسبت دادن اگر باشه جواب اینه، اگر اونی که از ظاهر این کلام استفاده میشه جوابش اینه. نه هیچ مشکلی نداره، این آیه کار با اون نداره، مشکلی که نداره، میگم آیه از اون ساکته، از اون ساکته. منتها میگه که اون اشکال اینه که میگه این احتیاطی که تو آیه آمده همون احتیاطیه که اگر فتوای فقیه هم نبود لازم بود، پس این ربطی به این فتوا نداره، مربوط به اونه. ما میگیم نه، این احتیاط ظاهر آیه اینه که این احتیاطه و احتیاط در همین مدار، نه علم واقع به واقع که شاید واقعی در کار باشه، در مدار همینی که این فقیه میگه، میگه اینو توجه بکن عمل بکن. میدونم این در صورتی است که این احتیاطی که در آیه آمده همون احتیاط وسیعی باشه که از علم اجمالی تولید میشه. عرض ما اینه که میگید شما معلول مستند به اسبق علل میشه، ما میگیم معلول اون علم اجمالی احتیاط خیلی وسیعه، ولی اونی که آیه میگه احتیاط یعنی حرف این فقیر رو توجه بکنید، همین، هیچی بیش از این نمیگه. این دومی اخصه و محدودتر از اون احتیاط وسیع اوله. آیه این دومی رو میگه، میگه حرف فقیر رو باید شما، حالا نمیگیم حجته، میگیم احتیاط بکن، حرف فقیر رو عمل بکن. خب این را داره آیه میگه، نه اینکه احتیاط فی الواقع بکن، هر احتمالی میدی بهش توجه بکن. پس این از اون ساکته، دو تا مطلبه. وقتی که از اون ساکته، این خودش حالا یا از باب احتیاط حجیت بود فتوا را رعایت بکنه، بعد میگیم که بعد از این که این حجیت پیدا کرد، اون وقت تازه اون علم اجمالی اولم رو منحلش میکنه. نه تنها دائره مفاد این آیه اونی نیست که از در علم اجمالی بود، بلکه اخصه و متفاوته، بلکه و منطبق نیست، بلکه این بعد از این که منعقد شد حجیت در این دائره فتوای فقیه، موجب یک انحلالی در اون علم اجمالی کبیرم میشه، اون علم اجمالی هم رو منحل میکنه. چون همیشه در اطراف علم اجمالی اگر یه جایش حجت پیدا شد یا تعدادی از احکام حجت پیدا شد، در ماورای اون مشکوک میشه دیگه، اون وقت میشه براءت جاری کرد. اینم مناقشه سومی است که در آیه وجود داره و قابل پاسخ بود. خب ما گفتیم میگیم آیه اینو نمیگه، شما اشکال خوب تو ذهنتون گرفته جواب نمیگه، توجه نمیکنید. ببینید اشکال اینه که آقا این وجوب احتیاط که انذار فقیه هم نبود بود، خب اینم داره همون میگه، میگه که حالا هم که انذار فقیه آمده این یه ابدای احتمالی داره میکنه همین، ولی این وجوب حذر همونیست که اگرم این نبود وجود داشت. ما میگیم نه، جواب اینه که این وجوب الحذر و الاحتیاط، احتیاط فی الواقع اگر بود یه احتیاط وسیع بود، میگه همه اطراف رو باید بیارید، این اونو نمیگه، این احتیاط در حدی که فقیه گفته، میگه اینه که فقیه گفته رعایت بکن، این غیر از اون احتیاط کلیه. و الا اگر اینجوری بود باید بگیم که فقیه اومده گفته مثلا جمعه واجبه، ولی اون احتیاط وسیع علم اجمالی اول میگه هر دو رو بخون، الان هم باز باید بگیم لعلام یحذرون، برو هر دو رو بخون، در حالی که آیه این نمیگه، آیه میگه همونی که فقیه گفته عمل بکن. پس این مفاد آیه در لعلهم یحذرون یه احتیاط محدود در چارچوب اونی که فقیه میگوید هست، این شد غیر از احتیاطی که میگه همه احتمالات رو بیار که از علم اجمالی پیدا میشد. دو تا که شد دیگه این نمیتونیم بگیم به خاطر اینه که همون علم اجمالی داریم، این آیه هم نبود علم اجمالی اینو میگفت، نه این آیه چیز اضافه داره میگه، محدودتر داره میکنه اون علم اجمالی را. اگر آیه استدلال به آیه تمام شد، اون وقت بعدش میاد انحلالم راه پیدا میشه برای اینکه اون علم اجمالی کبیرم اصلا منحل بشه. این سه مناقشه ای بود که پاسخ داده شده. البته یک مناقشه دیگری هم همون که اینجا تفقه در اون عصر غیر از تفقه در عصر ما هست، که این اشکال رو ما تو همون لیه تفقهو بررسی کردیم دیگه، جدا بررسی لازم نداره. عمده این سه مناقشه بود که قبلا نیامده بود در بحث‌های سابقمون و همه قابل پاسخه. فتحصل من ما ذکرنا، این که استدلال به این آیه برای حجیت فتوا تمامه. حالا یه قسمت دیگه هم یک یا دو نکته دیگه کوتاه در آیه هست که انشالله یک شنبه عرض میکنیم و میریم آیه بعدم، آیه ذکر فسأل و احلت ذکره که اون رو مطالعه بکنید. خب دوسته ما بخش هایی از این خطبه 82 که خطبه غرا هست قبلا عرض کرده بودیم، یه چند فراز دیگرش هم عرض بکنیم. عرض شود که البته ما اینجور نیست که همش رو خونده باشیم یا شرح بکنیم، بیشتر یک گذریست بر بخش هایی از خطبه. بعد از اون قسمت قبلی که ملاحظه کردید میرسه به این که درباره انسان و ویژگی هایی از انسان عرض شود که حضرت نکاتی رو میفرمایند که اون قسمت هم رو حالا دیگه من نمیخونم، تا میفرماد که خب این انسان بهرمند میشه از نعمتهای فراوان و عرض شود که اما در این نعمتهایی که خدا به او داده است ماندگار نیست، این وضع پایداری نیست. خدا به او خیلی نعمت ها داده و ثروت ها و سرمایه های زیادی خدا به او داده، اما والعصر ان الانسان لفی خسر، غالبا اینطوره که کسی از این سرمایه ها و فرصت ها به درستی بهره نمیگیره و نهایتا هم مواجه با مرگ میشه. یک بیان دیگر از مواجهه انسان با حادثه بزرگ مرگ در این خطبه آمده. بارها عرض کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه در 30-40 جای نهج البلاغه چگونگی ورود مرگ و مواجهه انسان با یک حادثه بسیار عظیم مرگ را تصویر کرده. این تصویرها خیلی تصویرهای دلنشین و جذاب و تکان دهنده است. یکیش هم در خطبه قرا، دو سه جا در خطبه قرا هست و خطبه های دیگره. این نوع مواجهه مرگ یا نوع ورود این مهمان بر انسان، این خیلی تکان دهنده است. عظمت قصه فوق اونیست که این بیانات هم حتی بتونه اونو افاده بکنه. ولذا هر چه کسی هنر به خرج بده در این که این امر معقول و بسیار ناپیدا و بسیار پیچیده را تفهیم بشر بکنه، این خیلی ارزش داره. یعنی هر چه هنر به کار گرفته بشه، چه هنر بیانی چه هنرهای دیگری که امروز هست، برای اینکه این حادثه بزرگ را خوب برای انسان تصویر بکنه، این ارزش داره. و هنر ادبی امیرالمومنین سلام الله علیه، بخش معظمی از هنر نهج البلاغه معطوف به تصویر ورود این مهمانه، این مهمانی که بر همه نازل خواهد شد. یکیش هم اینجاست. حالا تا به اینجا میرسه، حالا من قبلش رو دیگه عرضه میکنم. دهمت و فجعات المنیه فی غبر جماحه و سنن مراحه. میگه حالا این حال غالبی است یا لااقل برای گروهی از انسان‌ها اینطوره که نمیگه فاجعه مرگ، هم فجعات المنیه میگه. این گویا مرگ یک انقدر بزرگ و عظیمه که یک فاجعه نیست، فاجعه های مرگ بر او نازل میشه، در حالی که او در اوج ارتکاب گناه و مستی و شدت خوشی و شادی است. در حالی که در اوج خوشی و شادی و سرمستی است، این فاجعه ها بر اون نازل میشه. حالا این فاجعه ها که گفته جمعش، یا به خاطر اینی که خود عظمت خود اون واقعه هولناک مرگ را بیان بکنه، یا به خاطر اینی که گویا مرگ تدریجی میرسه، یعنی مواجه با یک مریضی میشه و این قدم به قدم او را به مرگ میرسونه، جمع آوردن این فجعات المنیه یکی از این دو وجه رو داره. در هر حال بر او وارد میشه در مرگ این فاجعه هولناک بزرگ، در حالی که او سرمست است و در خوشیها غرقه، این فاجعه بر او نازل میشه. فذل صادرن و بات ساهرن فی غمرات العالم. این فاجعه ها یک به یک زنجیروار بر او وارد میشه که از اون مقدمات مرگ و مریضی ها و گرفتاری ها میرسه تا سکرات مرگ و انتقال به اون نشئه دیگر. میگه در حالی که در خوشی و لذت و تفریح و آسایش و رفاه بود، این زنجیره مرگ بر او نازل میشه، این حلقه های مرگ بر او فرود میاد و او میشه متحیر میشه. این کسی که ناگهان با یک مریضی لاعلاج مواجه بشه، اینا تو روانشناسی احوال او تصویر شده، خیلی هم تو این روانشناسی تصویر قشنگی شده، از اینکه کسی یه دفعه بگن سرطان داره، یه چیزی لاعلاج داره، میگه 4 یا 5 مرحله از نظر روحی و روانی این حالات رو طی میکنه. خب به یک معنا همه بشر وقتی که به آستانه پیری یا آستانه مریضی میرسه و به سمت مرگ میره، این روانشناسی داره، کارم کردن روی این روانشناسی، حالا اینم اشاره به اون داره. فزل صادرن، متحیر میشه، و بات ساهرن فی غمرات العالم، تحیر بهش دست میده، بعد عرض شود که خواب از چشمش ربوده میشه در این موجهای بلایی که بر او نازل میشه و دردهایی که بر او فرود میاد. این در واقع حالا همون روانشناسی مواجهه با مریضی و مرگ که حضرت داره اینجا میگه. اینا تو این روانشناسی هم خیلی روش کار کردن، چیزای خوبی هم در آوردن، قشنگی همون اصلا خیلی اینا رو قشنگ تفسیر میکنه. در هر صورت ناگهان میبینه که این زنجیره بلاها وارد شد. فزل صادرن و بات صاهرن فی غمرات العالم و توارق الاوجاع والاسقام. اصلا متحیر میشه و غوطه‌ور میشه در یه دنیای دیگری که برای او پیش آمده. این دنیا اون دنیای قبل نیست، تفاوت کرد. این زنجیره مقدمات مرگ و دردها و سختیها و بلاها بر اون نازل میشه. این زنجیره میره پیش بین اخن، میاد تا اون وقتی که دیگه حال احتضار داره، بین اخن شقیقن و والدن شفیقن و داعیتن بالویل جزعن و لادمتن لصدر قلقن و المرعوفی سکرتن ملهیه. میره جلو تا وقتی که در میان دوستان همسر او، فرزندان او، نوهگران برای او، همه دور او رو گرفتند در حالی که در آستانه رفتن از این عالمه. ولی والمرء فی سکرت ملهیه و غمرت کارفه و انت موجعه و جذبت مکرمه و سوقت ملعبه. این پنج شش تا جمله هم به زیبایی ردیف شده و وزن قشنگی داره و هم مفاهیم خیلی تکان دهنده ای داره. این آدم را در اتاقی در میان دوستانش در نظر بگیرید در حالی که دور او رو گرفتن، ولی کسی کاری نمیتونه بکنه. این شخص در یک مستی غافل کننده است. این مستی همون سکرات موته، اصلا بیهوش شده از این عظمت فاجعه. و غمرتن کارسه، در یک موج بسیار سهمناکی قرار گرفته است و آه دردناکی از او صادر میشه. و جزمت مکرمه، جزمه همون قبض روحی است که عزرائیل میکنه، داره قبض روح میشه در حالی که خیلی بر او سخته، او در یک کرب و سختی بالایی است. و سوقت متعبه، و انتقال دارن سوقش میدن و او در یک رنج و تعب فوق العاده ای. این وضعه، یعنی این حالی که ما داریم پایدار نمیمونه، بعد هم تو این مراحل قرار میگیره و به این شکل آماده انتقال میشه. اون حال را باید دائم انسان در وضع سلامتش متذکر باشه. اگه اون را ما الان متذکر بودیم، اون وقت یه جوری ساخته میشیم که اونا هم دیگه اینقدر این سختی پیدا نمیشه. ادامهش دیگه حالا بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.